أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رسیدیم به یک پرسش و پاسخ. بحث ما سر این بودش که اگر انسان بخواد راه سعادت خودش رو تشخیص بده، باید اول خودش رو بشناسه و از انسان شناسی شروع کنه. ببینیم من کیستم، چه کارم، عالم چه خبر است، تا من بدونم راه سعادت خودم رو توی این مجموعه تشخیص بدم. جلوتر هم تو درس پنجم میرسیم به فواید بحث انسان شناسی. گفتیم موجودات عالم لااقل سه طبقه هستن. یه طبقهش خواب انسان است، یه طبقهش موجودات مجرد. یه سوال و جواب خیلی مهم میگه اینجا مطرح میشه و خیلی هم شایع توی فضای مجازی هم خیلی زیاد تکرار میکنن، این هستش که میگن که شما برای اثبات ماورای ماده هی به خواب استدلال میکنید، یا مثلا به ادراکات انسانی، مفاهیم کلی، صفات نفسانی، با اینکه اینها چیزی ورای ماده نیستن، اینا عبارت هستن از مجموعی از فعل و انفعالات ذهنی و مغزی. مغز انسان درش فلفلات شیمیایی انجام میشه، حالا به قول اینا پروتئین ها و اسید آمین ها و امثال اینها وقتی در مغز شکل میگیرن، در اثر این تغییرات و تحولات یه سری ادراکاتی به وجود میاد. شاهدش هم این هستش که وقتی یه شخصی خواب هست، مغزش رو که بررسی میکنن میبینن مغزش در حال فعالیت کردن، جریان های الکتریکی در توش عبور میکنه، فلفلات شیمیایی اتفاق میفته. و این نشون میده که پس خواب کاملا یک پدیده مادی است، یعنی خواب یک واقعیتی جدای از این عالم دنیا نیست. این شبهه‌های خیلی قوی و قابل تأمله که معمولا هم خب نوجوانا شنیدن و فورا اینا رو مطرح میکنن. گاهی مواقع این شبهه کشیده میشه حتی دامنش به مباحث وحی. میگن وحی هم که شما میگین وحی، وحی هم از همین مقوله است. پیامبر خدا وقتی که در معرض وحی قرار میگیرن، بالاخره مغز است که داره فعالیت میکنه و در اون فعالیت های مغزی یه اتفاقاتی میفته، یک ادراکاتی در مغز پیامبر شکل میگیره. در جوابش باید دو تا نکته رو توجه کنیم. این دو تا نکته در واقع کلید حل این شبهه است. نکته اول این استش که ما وقتی که یه چیز رو میبینیم، مسلما مثلا عنبیه و شبکیه چشم ما فعالیت میکنه، مسلما این کاسه چشم کار میکنه. ولی آیا دیدن به وسیله کاسه چشم انجام میشه؟ خب خود دانشمندان علوم طبیعی میگن نه، کاسه چشم در اثر برخورد نور تحت تأثیر قرار میگیره، یک جریان عصبی از چشم منتقل میشه به طرف مغز. آیا دیدن به وسیله این سلسله اعصاب انجام میشه؟ میگن نه، این سلسله اعصاب حرکت میکنه، میره به پشت مخ و مخچه، در اونجا یه قسمتی هستش در پشت مخچه که اونجا مرکزش از مرکز دیدنه. از نظر علمی مسلما در هر دیدنی کاسه چشم و سلسله اعصاب فعالیت میکنن، اما این فعالیت دلیل بر این نیستش که دیدن به وسیله اینا انجام میشه. ممکنه دیدن مربوط باشه به مرحله بعدی که مرحله مخ و مخچه هستش. حالا سوالی که ما داریم این هستش که در اصل بعدم بهش میرسیم، اگر ما فهمیدیم، کشف کردیم که در هنگام دیدن مخ و مخچه داره فعالیت میکنه، آیا میتونیم از جهت علمی نتیجه بگیریم که دیدن به وسیله مخچه داره انجام میشه؟ نه، فعالیت فقط به این معناست که این مجموعه نقشی در دیدن ایفا میکند. ممکنه باز عملیات دیدن مربوط باشه یک مرحله ورای این. پس این استدلال غلطه. خوب نه بفهمید، این که بگیم ما آزمایش کردیم در هنگام خواب مغز فعالیت میکرد، پس خواب عبارت است از فعالیت مغزی، این استدلال مثل این استدلال است که یک کسی بگه ما آزمایش کردیم در هنگام دیدن عنبیه و شبکیه فعالیت میکرد، پس دیدن عبارت است از تأثیر پذیری عنبیه و شبکیه. اجازه من تا آخرش برم بعد مهلت بده. این استدلال غلطه. یعنی چی؟ یعنی فعالیت کردن یک عضوی از اعضا دلیل بر این نیست که اون عضو خودش مرکز ادراکه، ممکنه واسطه ادراک باشه. همین سوال در مورد مخ و مخچه هم هست، ممکن است مخ و مخچه خودش مرکز ادراک باشه، ممکن است مخ و مخچه واسطه در ادراک باشه. این نکته اول که استدلال طرف مقابل استدلال صحیحی نیست. طرف مقابل حد اکثر باید توی مسئله ندانم گرا باشه، بگه من نمیدونم، بگه من انقدر میدونم که انبیه، شبکیه، اعصاب، مخ و مخچه فعالیت میکنند، اما اینکه دیدن به وسیله کجا انجام میشود من فعلا دلیلی برش ندارم. نمیتونه با قاطعیت بگه خواب عبارت است از فعل و انفعالات شیمیایی در مغز. یه همچین قضاوتی از جهت علمی برای اون ممکن نیست. این مسئله دوم که خیلی مهمتره، این مسئله دوم در واقع تیر خلاصه تو این جدله. سوالی که شما باید از یک ماده‌گرا یا ماتریالیست بپرسید این است که خب شما میگی که همه چی برمیگرده به مغز، درسته؟ ما سوال میکنیم اصلا از کجا معلوم که مغز وجود داشته باشه، درسته؟ شما به چه دلیلی میگین مغزی وجود داره؟ اصلا به چه دلیلی میگین عالم دنیا وجود داره؟ اگر قراره که همه چیز برگردد به فعل و انفعالات شیمیایی، اصلا دلیل بر وجود این عالم ماده چیه؟ به چه استدلالی میشه ثابت کرد که یک دنیای مادی هست که بعد بعدن ما بر اساسش بریم دانش فیزیک درست بکنیم، دانش شیمی درست بکنیم، مباحث زیست‌شناسی درست بکنیم؟ کسی که معتقد است همه چیز به فعل و انفعالات مغزی برمیگرده چجوری میتونه وجود خود مغز رو اثبات بکنه؟ یکی از مغالطه‌های معروفی که در بین ماده‌گراها است که شبهه معرفت شناسیه همینه که میگن آقا همه چیز به فعل و انفعالات مغزی برمیگرده، پس ممکن اصلا دنیایی نباشه، همه چیز فقط مغز باشه. یه در اون مسئله هم دارم به اسم مغز در خمره. جوابش اینه که خب اگه ممکن است هیچی نباشه، خب خود مغزم اول دعوا میشه، وقتی چه دلیلی بر وجود مغز وجود داره؟ شما ناخودآگاه پذیرفتید که یه چیزی به اسم کاسه مغز وجود داره، درسته؟ بعد سعی میکنین همه چیز رو برگردونین به اون، با اینکه خود اون هم دیگه قابل اثبات نیست. چون اگه به شما بگن شما مغز از کجا کشفش کردین، شما میگین من مغز دیدم. میگیم خب دیدن که دلیل بر بودن نمیشه، چون شاید اصل جریان‌های شیمیایی باشه، درسته؟ پس اینکه دلیلی بر اصل وجود مغز نیست. آیا یه نفر ماتریالیست اینو از شما قبول میکنه؟ واقعیتش نه. چرا؟ چون فطرتاً احساس میکنه که با موجودات ارتباط برقرار میکنه، داره تماس برقرار میکنه. یعنی اگر که باهاش بحث و دنبال بکنیم بگیم شما به چه دلیل میگی این میز هست؟ به چه دلیل میگی اصلا این بدن هست؟ به چه دلیل میگی مغز هست؟ میگه خب من اینا رو میبینم، لمس میکنم. میگیم خب پس پذیرفتی که دیدن و لمس کردن دلیل بر وجوده، و الا اگر که این دیدن و لمس کردن رو دلیل بر وجود ندونی دیگه هیچ راهی برای اثبات اینا وجود نداره. میگه خب دقیقا به همین دلیل عالم خوابم هست، عالم خوابم آدم کاملا میبیندش، لمسش میکنه، اونجا حرکت میکنه، مزه میکنه، تمام خصوصیاتی که علامات وجود داشتن هست در عالم خوابم هست. از جهت منطقی یا ما باید بگیم دیدن و شنیدن و بویدن اینا دلیل بر وجود داشتن نیست، که اگه بگیم نیست سر از سفسطه در میاره، بعد همه چیز رو انکار کنیم. یا باید بپذیریم که حس کردن و دیدن و لمس کردن دلیل بر وجود داشتن هست، هیچ فرقی بین خواب و بیداری از این جهت باقی نمیمونه. ما با چه پشتوانه علمی میتونیم خواب رو به قول اینا فروکاستش بکنیم، به قول ما تنزلش بدیم، بیاریمش یکی از خصوصیات بیداری قرار بدیم؟ هیچ دلیل علمی به این مسئله وجود نداره. تنها چیزی که توی مباحث عصب شناسی اثبات شده این است که بعضی از خوابهای انسانها همزمان با یک فعل و انفعالات شیمیایی هم هست، اما خب این فعل و انفعالات شیمیایی در روز هم در طول بیداری هم دائما انجام میشه. اگه قرار باشه که اینها دلیل بر نبودن یه چیزی باشه، انسان باید اول اصل عالم ماده رو با همه خصوصیاتش انکار بکنه، و یه همچین چیزی شدنی نیست. لذا ما از جهت معرفت شناسی مجبوریم بپذیریم که همونطوری که این عالم واقعی است، عالم خواب هم واقعی است، گرچه ما در تماس با اینجا یا در تماس با عالم خواب یه مجموعه فعل و انفعالاتی هم در بدنمون شکل میگیره که اینو تو بحث منوطن بیشتر بهش میرسیم. پس ببینید فعلا دقیقا چی میگیم؟ یک، دلیلی که اونها میارن که میگن فعل و انفعالات مغزی دلیل بر این استش که خواب همان فعالیت های مغزی است، این دلیل غلطه. درسته؟ دوم، دلیلی که اونها بر واقعیت داشتن عالم ماده میارن همین دلیل به عینه در مورد واقعیت داشتن عالم خواب هم جاری است. هیچ تفاوتی هم بین اینا باقی نمونه. لذا مجبورم بپذیرم عالم خواب، عالم مکاشفات و امثالان یک عالم واقعی است. گرچه خواب ها بعضیشون صادقن تو این دنیا ما به ازا دارن، بعضیشون صادقه نیستن تو این دنیا ما به ازا ندارن. بفهم بله. این نظر که مال آقای جانسون خیلی سال پیش، قبل از این 2000 خورده سال پیش، ارسطو این حرفا رو گفته و افلاطون. بعدش حکمای اسلامی خیلی مفصل اینو توضیح دادن. درسته؟ و اینجوری نیستش که دوگان انگاران دو تا انگاره خلاصه جدا داشته باشن. اونا هم معتقد هستن که اینا لایه بندی هستش. البته تو دستگاه مرحوم ملا صدرا اینا خیلی اینا لایه بندیش رقیق‌تر شده و به هم یک سطح پیوسته مثلا متصل پیدا کرده. اما اینکه می‌فرمایید این بحث ما مال فردی است که با ماتریالیست‌ها طرف باشیم، این دیگه نقطه نهاییشه. درسته؟ چون ماتریالیست‌ها کسانی هستن که فقط عالم ماده را قبول دارن، دیگران که ماورای ماده را هم قبول دارن. ما سوالمون از هر آدمی که لااقل سوفسطایی نیست عالم ماده را قبول داره اینه: شما به چه دلیل این عالم را قبول می‌کنی؟ به چه ملاکی، به چه استنادی میگی این عالم واقعی است؟ تنها جوابی که ما داریم این هستش که میگم آقا ما حس میکنیم و بدیهیه. دلیل دیگه وجود داره که من بگم آقا این لیوان واقعیت داره، این جلسه بحث و گفتگو ما واقعیت داره، این شهر واقعیت داره. اگر معیار برای واقعیت، اولین معیارش حس است، این معیار با تمام خصوصیاتش در مورد عالم خواب صادقه. اگر شما تونستید یه شاخص معرفت شناسی پیدا کنید که بگه دنیایی که ما درش هستیم واقعیت دارد اما خواب واقعیت ندارد، میتونیم بهش استدلال اشکال کنیم، ولی همچنین نیست. و اونا ناخودآگاه مغالطه میکنن چون با عالم حس خیلی مانوسن، اینو میگیرن واقعی، اونو سعی میکنن تنزیل بکنن، فروکاست بکنن به این، با اینکه هیچ پشتوانه علمی و معرفت شناسی نداره. و اما توجیه رضایت بخش یا خلاصه مسئله بررسی احتمالات توی بحث ما تأثیر نداره. حالا جدا میگم تو درس سوم و چهارم به اثبات فلسفی میرسیم که نه واقعا ماورای ماده هست، که اثبات فلسفی شو کم کم پله پله میره جلو. در یه گام عقبتر ما در همین جایی که هستیم هم استدلالمون تمومه. چون ببینید عرض کردم ما به اون طرف مقابل میگیم شما یا حس را نشانه واقعیت میدانی یا نه. اگه نشانه واقعیت میدانی باید بپذیری عالم خواب هم واقعی است. این استدلال هیچش قابل رد کردن نیست. اگه نشانه واقعیت نمیدانی خب هیچ، اصلا دیگه دم از چی میزنی که میگی همه اینا برمیگرد به فعل و انفعالات شیمیایی و پروتئین ها و اسید آمین ها، اینا پروتئز میشن، اینجوری میشن، اونجوری میشن، مولکولا همش میشه توهم دیگه. هیچ اصل و اساسی برای هیچ چیزی واقعی نمیمونه. استدلال تمومه. اما اگر کسی هنوزم تو مرحله احتمال باشه، با بحثی که توی درس سوم و چهارم بهش میرسیم یقین میکنه که نه مجبور است به ماورای ماده معتقد بشه. چشم. اما درس سوم، درس سوم من کیستم؟ برید دیگه از سوالات اساسی که خب همه انسان ها باش مواجه هستن همین سوال چیه؟ سوال من کیستمه. انسان اول که حالا سیر طبیعیشو در نظر بگیرید، انسان اول که میگه من عبارتم از این بدن و خودش منش را با تنش معمولا اشتباه میگیره. وقتی به من میخواد اشاره کنه به تن اشاره میکنه. معمولا وقتی که این مقدار میره جلوتر میبینه خب گاهی موقع دستش قطع میشه ولی هنوز من سر جاشه، تن ناقص میشه اما من سر جاش هست. توی حالتی پا قطع میشه میبینه خب بازم من هست اما تن چی شد؟ تن ناقص شد. همینطور توی این آزمایش ها آهسته‌آهسته براش سوال پیش میاد که خب اگه این دسته امانته، پاهم امانته، اینا جدا میشن اما من حقیقی من سر جاش هست، خب نکنه که این مغز و قلب و اینا امانتن، اینا من حقیقی من نیستن، نکنه من یه واقعیتی هستم ورای این بدن و اصلا تن به عنوان یک امانت و ابزار در دست منه. اون چیزی که اینجا مسئله رو برای ما جدی‌تر میکنه این مسئله خوابه، که ما وقتی که در یه خواب عمیق فرو میریم کلن از این بدن جدا میشیم، یعنی کاری به کار این بدن نداریم، یه بدن کاملا مستقل داریم، با اون بدن تو عالم خواب انسان رفت آمد میکنه. همون بدن عالم خواب هم ممکنه شما خواب ببینیم دستش قطع شد، پاش قطع شد، میبینیم در عالم خواب من حضور داره اما این تن حضور نداره. آدم تو ذهنش سوال ایجاد میشه که نکنه من حقیقی من یه چیزیه که نه این بدن در بیداری است نه اون بدن در عالم خواب، یک حقیقتی است بیرون از اینا که هم با این مرتبطه هم با اون مرتبطه. یک سوال خیلی اساسی. اینا سبب میشه که انسان‌ها در مورد من خودشون فکر بکنن و سعی بکنن که دقت بکنن که من حقیقی کجاست و چه جوریه. خب توی بحث قبلی تو اون مثال دوربین واقعیت مجازی امکان این مسئله رو دونستیم که شاید من حقیقی یه چیزی باشه کاملا ورای این بدن و این بدن یک آدمکی باشه در اختیار من برای حرکت کردن، اما من این بدن نباشم. تصورش رو تونستیم بکنیم. حالا میخواییم بشینیم ارزیابی کنیم ببینیم واقعا آنچه من از من میابم با آنچه که در مورد بدن میدانم با هم دیگه قابل تطابق هستن یا با هم قابل تطابق نیستن. واقعا میتونم بگم من همین تنم یا من خواستی داره که اون خواست در این تن تحقق پیدا نمیکنه. توی بحث قبلی باز دوباره دونستیم که موجودات مجرد یعنی اونایی که ماورای ماده هستن مراتبی دارن. یه مرتبه شون اجسام غیر مادی بودن، یه مرتبه شون موجوداتی بودن، موجودات غیر جسمانی بودن. خب اینجا طبیعتاً این سوال پیش میاد که من اگر ورای ماده باشم از کدوم دسته هستم؟ باز جزو موجودات جسمانی غیر ماده هم یا نه جزو موجودات اصلا غیر جسمانی هستم؟ حقیقت من یه حقیقتیست که اصلا هیچ جنبه جسمانی درش وجود نداره. توی این کتاب دارن 6 تا دلیل بر تجرد نفس آمده. حالا یکی یکی جده بدین عرض بکنیم تا برسیم حالا به آخرش. دلیل اول دلیلیست که همین درس‌های قبلی به دست میاد. ببینید طبق بحث قبلی در ساعت گذشته من یه موجودی هستم 3 طبقه، یک طبقه و یک لایه من ادراکات حسی و مادی منه، یه طبقه و لایه من ادراکات جسمانی فرامادی من بود، یه طبقه منم موجودات غیر جسمانی بود. در این که من 3 لایه داشتم و در هر 3 لایه حضور دارم و همه جا میگم من، در این نمیشه شک کرد. شما وقتی راه میرید تو بیداری میگین من راه میروم، من میروم، من میآیم، من مینشینم، من برمیخیزم. وقتی هم تو خواب هستید بازم میگین من میروم، من میآیم، همه شو رو به من نسبت میدید. وقتی هم که غرق در تفکر هستید میگید من میاندیشم. با چی میاندیشم؟ با مفاهیم کلی، با ادراکات کلی که هیچ گونه خصوصیات جسمانی ندارد. درسته؟ یعنی ما این مطلب رو میفهمیم که من یه موجودی است که در هر سه طبقه موجودات عالم هستی حضور داره. اما تن من فقط در کجا حضور داره؟ فقط در طبقه موجودات جسمانی مادی. یه قیاس منطقی شکل میده که البته یه مقداری باید تو بحثای بعدی رو بپذیمش، ولی از جهت فلسفی قیاسش کامله. میگه من دارای سه مرحله هستم، تن دارای سه مرحله نیست، پس من تن نیستم. درسته؟ اگر واقعا من همان تن بودم، باید در افق عالم مجردات حضور پیدا نمی کردم، چون تن در افق موجودات غیر جسمانی که دارای طول و عرض و ارتفاع و امثال اینها نیستن حضور پیدا نمی کنه. هیچ وقت تن و امور جسمانی نمیتونن مفهوم کلی داشته باشن، هیچ وقت تن و امور جسمانی صفات نفسانی نمیتونن داشته باشن. با اینکه من یه موجودی است که در افق موجودات کلی موجودات غیر جسمانی هم حضور میکنه. به تعبیر دیگه اگر یه کسی بگه من انسان همان تن اوست، در واقع انسان رو تک طبقه ای دیده، گفته من فقط اینجا هستم، من دیگه ماورای اینجا هیچ بعدی و هیچ لایه‌ای ندارم. با اینکه انسان اگر یه مقداری تنبه پیدا کنه، استدلال هم نمیخواد، یه مقداری از خواب غفلت بیدار بشه، متوجه میشه که نه، من فقط در اینجا حضور ندارم، من در غیر از این عالمی که الان مشاهده میکنیم در عالمهای دیگری هم حضور پیدا میکنم که واقعا اونجا من هستم، ولی این بدن اونجا حضوری نداره. این میشه چی؟ این میشه استدلال اول برای مسئله تجرد نفس. ولی خب معمولا چون رابطه من و تن هنوز خیلی روشن نشده، افراد یه مقداری در دریافت کردن این مطلب و خلاصه پخته شدن این استدلال دیر عمل میکنن. لذا اگه اجازه بدیم ما به استدلال دوم و سوم که اونام استدلال فلسفیه برسیم، بعد وقت دوستان اگر که نقد و بررسی میخواستن بکنن برگردن ستا دلیل رو با هم دیگه نقد و بررسی کنن. اما استدلال دوم، برای استدلال دوم باید یه مقداری خواص جسم و ماده رو بررسی کنیم که جسم و ماده چه خصوصیاتی داره، بعد ببینیم اون خصوصیات در من انسان هم تحقق داره یا نداره. یکی از خصوصیات جسم و ماده، البته به ادعای دانشمندان فیزیک فلاسفه هم پذیرفتن، ولی آره این مسئله است که به نظر متخصصین برمیگرده، انسان عادی شاید خیلی اینو تصدیق نکنه. یکی از خواص اجسام مادی این استش که موجود مادی دائما در حال حرکت و شدنه، دائما در حال تغییره و درش ثباتی وجود نداره. یعنی یک موجود مادی هیچگاه در دو لحظه به شکل ثابتی باقی نمیمونه. لااقلش نستش که ذرات ریزی که فیزیکدان ها فرض کردن اینا دائما در حال چرخش و حرکت به دور مثلا هسته هستن و خود مولکول هایی که اینها رو به عنوان شناخت و ادراک در مغز تصور میکنن، پروتئین ها دائما در حال جوش خوردن و از هم جدا شدن هستن. این یکی از خصوصیات موجودات مادی. خصوصیت دوم که خیلی مهمتر و اساسی تره و باز جزء کلیدهای مهم بحث تجرد نفسه این است که موجودات جسمانی هیچ وقت وحدت حقیقی ندارن. وحدت حقیقی یعنی چی؟ یعنی که یه چیزی رو پیدا کنیم که واقعا یکی باشه. ما توی حساب کتاب ظاهری میگیم مثلا این میکروفون یه دونه است، این پایه میکروفون هم یه دونه است، این میز هم مثلا چی است؟ یه دونه است. اما آیا واقعا این میز یه چیزه؟ یه در که دقت میکنیم میگیم نه، راستش این میز یه چیز نیست، مثلا یه تخته این وردار، یه تخته این وردار، یه تخته روش داره، پس یه پایه است و یه تخته روی و یه پایه این وری. میگیم خب این تخته روی آیا واقعا یه چیزه؟ شما یه در که دقت میکنید میگیم نه، این که یه چیز نیستش، که این مجموعه است مثلا از فرد مولکول ها، این مولکول برای خودش یه چیزه، اون مولکول برای خودش یه چیزه، یه چیز واحدی نیستن. اینا مثل یه مجموعه آدم که قرار همدیگه چیده شده باشن، اگه مجموعه آدم کنار هم بچینیم آیا واقعا یکی میشه؟ میگن نه. این مولکول رو که نگاهش میکنیم میگن این مولکول واقعا یه چیزه، میبینیم خب نه، واقعا یه چیز نیستش، این مجموعه است از فرد این مثلا اتم ها. میگیم خب این اتم ها واقعا یه چیزن؟ میگن نه، اینم که واقعا یکی نیستش. حالا به نظر مشهور مثلا یک الکترونی داره، پروتونی داره، نوترونی داره. میگیم حالا فرض کنیم مثلا همین نوترون رو نگاهش میکنیم، آیا این نوترون واقعا یه چیزه؟ میگه نوترون رو مثلا حالا به نظر بعضی ما تو شاید تالاد نترسته باشیم قیچیش بکنیم از وسط، مثلا عرض میکنم، ولی بالاخره نوترون برای خودش یک گردالی، یه دایره‌ایه که چپ داره، راست داره، بالا داره، پایین داره، این ورش از اون ور جداست، بالاش از پایینش جداست، جلوش از عقبش جداست، درسته؟ هیچ جاش با هم دیگه، همه با هم دیگه یکی نیستن، هر کدوم از هم دیگه چی هستن؟ جدا هستن. شما تو عالم اجسام تا هر جا که پیش برید، چون جسم خصوصیتش چی هست؟ امتداده، اندازه داشتنه. تا هر جا که پیش برید بالاخره با همین نکته مواجهید که طول و عرض و ارتفاعش از هم دیگه جدا هستن. یعنی این گوشه از اون گوشه بیخبره، اون گوشه از این گوشه، بالا از پایین بیخبره، پایین از بالا بیخبره. ما هیچ جایی پیدا نمی کنیم که همه ابعاد یه جسم با هم دیگه روی نقطه جمع بشن. اگه روی نقطه ریاضی جمع بشن، نقطه ریاضی طول و عرض ارتفاع نداره دیگه، دیگه جسم نیستن. جسم تا وقتی جسمه که طول و عرض و ارتفاع داشته باشه، سر و ته داشته باشه، سر و تهش هم همیشه از هم دیگه جدا هستن. این خصوصیتی است که هر چقدر راجبش فکر بکنیم میارزه، چون اصل و اساس موجودات جسمانی روی این جدا بودنشون از هم دیگه است و بدون این جدایی اصلا جسم و امتداد و مقدار درست نمیشه. خب پس در یه جمله میشه گفت تو عالم اجسام همه چیز از هم دیگه پنهانند، درسته؟ این مسئله کلیدی است. تو این سوالات هم که خدمت دوستان دادن ظاهرا یکی از سوالات همینه، موجودات جسمانی همه از هم پنهانند یعنی چی؟ یعنی خصوصیت مقدار اینه که وقتی مقداری وجود داره، سر و تهش از هم دیگه جدان. چون اگه بخوان همه روی نقطه جمع شن، دیگه طول و عرض و ارتفاع از بین میره دیگه، دیگه مقداری وجود نخواهد داشت. حالا برگردیم این من واقعی خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم من واقعی ما چگونه است. آیا من ممکن است یک موجود جسمانی باشه، یه چیزی باشه دارای طول و عرض و ارتفاع؟ خب بعضی گفتن من عبارت است از مغز، بعضی گفتن نه، من عبارت است از یه قسمتی از مغز، من عبارت است از یه تعداد کمی از سلولای مغز دیگه، تایتش اینه. یه اونا که خیلی خواستن دیگه مثلا همراهی کنن، گفتن بله من بدن که نیست، مغز، خود مغزم نیست، یه قسمتیشه، اون قسمت مغزه خیلی کوچیکیشه، یه تعدادی از سلولای خاص هستن، اینا منو تشکیل میدن. اولین سوالی که اینجا هست اینه که خب این سلولا بالاخره جسمن، و چون جسم هستن، سلول بالایی از پایینی بیخبره، پایینی از بالایی، سلول راستی از چپی بیخبره، چپی از راستی، هیچ وقت اینا با هم دیگه یک امر واحد حقیقی رو تشکیل نمیدن. شما نمیتونید یه سلولی رو پیدا کنید که این سلول همه سلول ها باشه، یه سلولی پیدا کنید که همه رو با هم دیگه تو خودش جا داده باشه. حتی یه دونه سلول رو که نگاه میکنید، سر و ته سلول از هم دیگه جداست، هستش از سیتوپلازمش جداست، بالاش از پایینش جداست، خود سلول هم سر و تهش از هم دیگه بیخبر هستن. اما من چجوری هستم؟ وقتی در مورد من خودمون تفکر میکنیم، میبینید من دارای وحدت حقیقی است. من یه طوری هستش که واقعا یه چیزه و واقعا با اشیاء متعدد و چیزهای متعدد با همشون همراهه. مثلا فرض فرمایید بنده یه تصویری رو مشاهده میکنم، درسته؟ هر کدوم از ما الان داریم فضای این جلسه رو مشاهده میکنیم دیگه. بنده وقتی اینجا رو مشاهده میکنم، اون ور کلاس رو هم ادراک میکنم، این ور کلاس هم چیکار میکنم؟ ادراک میکنم، و همه رو یه نفر ادراک میکنه. اینجوری نیستش که مثلا من مثل یک تخته یا آینه باشم، عکس اون ور کلاس بیفته این گوشه آینه، عکس اون ور کلاس بیفته چیه؟ این گوشه آینه. اگه اینطوری باشه و بنده مثل آینه باشم، که بعد یه نفر پیدا نمیشه که اون سر کلاس و این سر کلاس رو هر دو رو چیکار کنه؟ ادراک کنه. من به عنوان یک موجودی که درک کننده هستم، واقعا بین این ور و اون ور کلاس مقایسه میکنم، میگم مثلا نور این ور از اون طرف بیشتره، ارتفاع این طرف از اون طرف کمتره، شرایط اونجا از اینجا مناسبتره. کی میتونه مقایسه کنه؟ کسی که هر دو رو داشته باشه و بین اینا بسنجه. تا انسان هر دو طرف رو نداشته باشه، آیا مقایسه ممکن است؟ ممکن نیست. اگه من واقعا یه موجود جسمانی بودم، آیا می توانستم دو تا ادراک رو همزمان با هم دیگه داشته باشم؟ شدنی نبود. توی نگاه دانشمندان مغز و اعصاب و امثال اینها، شما وقتی اون برای کلاس نگاه میکنید در ازای مشاهده اون طرف یه پروتئین تو ذهن شما درست میشه، میشه پروتئینی که علامت اون بره، در ازای دیدن این طرف یه پروتئین دیگه تو ذهن شما درست میشه. خب اینا دو تا مولکول جدا از هم دیگه هستن، هیچ ربطی هم بینشون برقرار نیست. کی میخواد بین این دوتا حکومت بکنه، بگه اون از این بهتر است، این از اون بزرگتر است، این از اون روشنتره؟ حتما باید پای یه نفری باشه که هر دو رو با هم تو خودش جا بده. و مسلما هیچ موجود جسمانی توانایی این که دوتا جسم رو در خودش جا بده نداره. ما دیگه خیلی اگر هنر بکنیم یه موجود جسمانی مثل آینه مجموعی از عکس رو در خودش جا میده، اما بازم عکس یه قسمت رو در یه گوشه جا میده، عکس یه قسمت رو در یه گوشه دیگه، که اون قسمت‌ها همه از هم دیگه بیگانه و چی هستن؟ بیگانه و جدا هستن. تو اصطلاح فلسفی اینو با این زبان میگیم، میگیم نفس انسان جامعیت داره. جامعیت یعنی چی؟ یعنی چند تا چیز تو خودش جمع میکنه. من به عنوان یک نفر متفکر، به عنوان یک نفر اندیشمند، هر چی راجع به خودم فکر میکنم میبینم من هرچی هستم یه چیزیم که مجموعی از ادراکات تو خودم جا میدم. بالاخره یه گنجایشی دارم که در عین یکی بودن چیزهای متعدد رو تو درون خودم جا میدهم. اما موجودات جسمانی هیچ وقت توانایی این که چند تا چیز رو با هم در خودشون داشته باشن ندارن. همیشه سر و تهشون از همدیگه پنهان است و غایب، همه از همدیگه بیخبرن. در عالم اجسام جامعیت وجود نداره. به اصطلاح میگن عالم اجسام عالم مجموعه هاست، نه عالم جامعه ها. مجموعه ها یعنی چیزایی که جدا جدا کنار هم چیده میشن، میشن مجموعه. جامع یعنی چیزی که چند تا چیز در درون خودش جمع میکنه. شما تو عالم اجسام هیچ وقت جامع ندارید، جمع کننده ندارید. یه چیزی که واحد حقیقی باشه، واقعا یه نفر باشه، پیدا نمی کنید که چند تا چیز در خودش جا بده. به تعبیر دیگه با همون مثال قبلی می خواهیم بحث کنیم، اگه یه موقع شما شک کردید الان دوربین واقعیت مجازی رو چشمتونه و این بدنی که دارید می بینید یا آدمکی هستش که فقط آدمک خود واقعی شما نیست، یا اینکه نه این بدنه خود واقعی منه، من چجوری می تونم کشف کنم این سوال جواب بدم؟ باید خصوصیات این آدمک رو بررسی کنم، ببینم با خصوصیات که از خودم حس میکنم، وجدان میکنم، جور در میاد یا نه. خب ما این آدمک را یعنی این بدن را بررسی میکنیم، ببینیم جسم است. هرچی هم لایه لایش میکنیم آخرش ریز میشه، میشه مولکول اتم، ولی آخرش هم جامعیت درش پیدا نمیشه. همیشه سر و ته همه چیز از همدیگه جداست. ولی به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم خود حقیقی ما از همدیگه جدا نیست. یه واقعیتی است که حجم بسیار زیادی از انواع ادراکات تو خودش جا میده. یعنی ادراکات جسمانی، فراجسمانی، مجرد همه توش هست، سه تا طبقه بالا پایین. تو خود طبقه ادراکات جسمانی رنگ ها هست، شکل ها هست، این ور هست، اون ور هست، همه با هم دیگه در من جمع شدن. خب میفهمم پس من یه موجودی هستم که هم در سه طبقه حضور دارم و هم خصوصیت جسمانی ندارم. یعنی میفهمم من وضعیتم مثل وضعیت همون کسی است که دوربین واقعیت مجازی رو چشمش گذاشتن. میفهمم من اگه تا حالا میپنداشتم من این بدنم، خلاصه در توهم سیر میکردم من این بدن نیستم. این بدن امانتی است در دست من و انسان این امانت رو مدتی باش همراهی میکنه، ممکنه یه روزی رهاش بکنه، من حقیقی خودش رو پیدا کنه. این یه دلیل. این دلیل خلاصش چی میگه؟ میگه عالم اجسام عالم جدایی و بیگانگی است، موجودات همه از هم جدا هستن، اما در عالم نفس، در عالم من حقیقی، عالم جمعیت و جامعیت است. پس من حقیقی جز به عالم اجسام نیست. این دلیل هم فهمش خیلی سخت نیست، هم نیاز به اصول فیزیکی نداره و هم هیچ جاش هم نمیشه اشکال کرد، خیلی هم محکمه. فقط یه مقداری نیاز به تفکر داره. یعنی تو تدریس این مباحث، حالا برخلاف فضای ما که یه صبح تا شب بند مصدع سروران هستم، این مطلب آدم باید بگه مخاطب خودش بره یه مدتی تو درون خودش سیر بکنه تو خودش بچرخه، به اصطلاح در خودش سفر کنه، اینا رو تو خودش خودش پیدا کنه که جامعیت درونی خودش رو احساس بکنه. بعد شما در نوبت بعدی در یه فضای دیگه باز با پرسش و پاسخ هی دریافتای درونی خودش رو محک بزنید، بهش نشون بدید بابا آنچه که تو از خودت میفهمی غیر از اون چیزایی هستش که در عالم اجسام پیدا میشه و موجودات جسمانی رو با اونها مقایسه میکنه. یه دلیل دیگه از که از بحث قبل در میاد مسئله ثبات منه. انسان وقتی به من خودش مراجعه میکنه میبینه من دارای ثبات و پایداریه، یعنی من حقیقی ما یک امریست که چیه؟ یک امریست که همیشه هست. خدا من باید این سلامات دوستان رو بفرستم. دوستان حالا شما لطف کردین گفتین دست شما اگه ما این ادعا رو از فیزیکدان ها بپذیریم که البته فیزیکدان ها خودشون توی این مسئله میکنی اختلاف دارن، لذا خیلی نمیشه اینا پافشاری کرد که موجودات جسمانی همیشه در حال تغییر هستن، اگه اینو بپذیریم یکی از نتایجی که فوراً میشه گرفت این هستش که من جسمانی نیستم، چون من در افق خودم یه سری دارایی های کاملا ثابت دارم. ببینید بنده میخوام یک گزاره علمی بگم خیلی ساده، مثلث 180 درجه است. اگه مثلث عبارت باشه از چی؟ از یک فرض کنیم مثلا فرایند شیمیایی در مغز من. تا میگم مثلث، خب یه قسمتی از مغز یه پروتئینی شکل میگیره میشه محافظای مثلث. میرم سراغ قسمت دوم قضیه، 180 درجه است. ما توی قضیه میخوایم 180 درجه رو به مثلث وصلش کنیم. طبق نظر فیزیکدانا تا شما به 180 درجه میرسید این مثلث پریده رفته، عوض شده، تغییر کرده. چرا؟ چون ادراکات ما یا لااقل مولکول هایی که مربوط به پروتئین ها هستن دائما در حال چی هستن؟ در حال تغییر و تحول هستن. خب اون که نگاه شماست، نه داریم با شخص فیزیکدان صحبت میکنیم. نه داریم از همون مقدمه استفاده میکنیم برای استدلال. اول گفتیم که چی؟ گفتیم که طبق نظر فیزیکدان ها موجودات جسمانی در حال تغییرن، درسته؟ حالا میخواییم بگیم اگه اینو اضافه کنیم به این نکته که من در درون خودم مجموعه ای از امور ثابت و لایتغیر دارم، طبیعتا میفهمم که پس من صرفا یه موجود مادی نیستم. ما کجا موجود ثابت داریم؟ وقتی قضیه درست میکنیم، موضوع رو که تصور میکنیم، نهاد رو که تصور میکنیم، نگهش میداریم، بعد گزاره یا محمول میاد، بعد اینا رو هم دیگه پیوند میزنیم، قضیه درست میشه. از نگاه علوم تجربی شما تا به محمول میخواییم برسین موضوع از دست رفته. ما که میگیم مثلث مفهومه، اون پروتئین هم یک جسم خارجی است، دوتان، ولی اون که قبول نداره، طرف مقابل ما میگه نه، مثلث همون پروتئینی است که تو مغز شماست. خب اگه همون پروتئین حقیقت مثلث باشه و این دائما در حال تغییر باشه، پس من هر وقت یه موضوعی تصور میکنم میخوام برم به محمول برسم، موضوع از دست من رفته. هیچ وقت هیچ گزاره‌ای در ذهن انسان شکل نباید بگیره. هیچ وقت نمیتونم بگم این آن است، چون تا اینو گفتم رفتم سراغ آن، این قبلی چی شد؟ از دست رفته. به تعبیر دیگه هر تصدیقی، هر حملی، هر این همانی نیاز به این داره که طرفینش با هم دیگه باشن در یه ظرفی ثبات داشته باشن، اینا به هم دیگه بشن گره بخورن. کسی که معتقد است که هیچ چیزی ثبات ندارد هیچگاه نمیتونه ادعا بکنه که ما تصدیق و حمل و این همانی داریم. به همین شکل شما وقتی که به حافظه مراجعه میکنید میفهمید که خیلی چیزا رو که قبلا ادراک کردید هنوز در ظرف نفس شما هست، اما فیزیکدان به شما میگه نه، شما چیزایی که قبلا ادراک کردید همش از بین رفته، هیچ وقت اونها وجود ندارن. خب پس ما میابیم که در درون ما چیزهای ثابتی هست، اما در مغز ما اون چیزها ثابت نیستن. پروتئینی که قبلا شکل گرفته بود شکسته شد، از هم جدا شد، تو فرایند یادآوری میخواد دوباره شکل بگیره، میشه یک پروتئین جدید، یک مولکول کاملا جدید. ولی من میابم در درون خودم که این همان قبلی است، پس میفهمم که من این مغز و این فعالیت های شیمیایی نیستم. در همینجا توی یه کادری یه دلیل اضافه آمده که این دلیل هم باید برای افرادی که تو فضای علوم تجربی هستن خیلی مفیده. این دلیل میگه که شکل گرفتن پروتئین ها در مغز انسان یک مدتی زمان میبره. مثلا بنده وقتی رو میکنم این طرف این پرده سبز رو میبینم، تا این جریان نور میخوره به اعصاب چشم من و میره توی مغز من و در ازای او یک پروتئینی شکل میگیره، یک زمانی فرصتی اینجا صرف میشه. مثلا شما فرض کنید مثلا یک صدام ثانیه. تجربیات نشون داده که واکنش ما نسبت به آنچه که میبینیم سریعتر است از شکل گرفتن این پروتئین ها. اینا مقالات علمی داره، نشونش هم اینجا آمده. یعنی میگه آزمایش کردن دیدن یک فرد کنید مثلا وقتی یه چیزی به طرف انسان میاد، واکنش عصبی که انسان نشون میده به مراتب سریعتر است از این که اون پروتئین تو مغز انسان چی بشه؟ شکل بگیره. ما از اینجا چی باید متوجه شیم؟ باید متوجه بشیم که پس حقیقت ادراک ما اون پروتئینی که در مغز شکل میگیرد نیست. باید حقیقت ادراک رو یه جای دیگه ای دنبالش بگردیم و الا باید اول پروتئین در نفسمون شکل میگرفت، بعد این مخابره میشد به قسمت‌های دیگه مغز، بعد احساس خطر میکردیم، بعد واکنش میکردیم، با اینکه همچین اتفاقی نمیفته. پس برید ما فعلا با مقایسه کردن خواص من و تن به این نتیجه رسیدیم که یک، تن فقط در عالم اجسام مادی است، من یه موجود سه طبقه است، پس تن من نیست. دو، من یک حقیقت جامع دارد، درسته؟ و تن و اجسام جامعیت ندارن، همشون از همدیگه پنهانن، هیچ واحد حقیقی توشون پیدا نمیشه، پس من تن نیست. سه، من حقیقی انسان دارای چیزهای ثابت و غیر متغیر است، با اینکه در عالم اجسام به ادعای فیزیکدان‌ها چیز ثابت و غیر متغیری وجود ندارد، پس من تن نیست. اینا همشون استدلال‌هایی است که میگه حقیقت من بعد از یه جنسی باشد غیر از جنس دیدنی‌ها که دارای ابعاد و اندازه و مقادیر هستند. اگه تا اینجا دوستان کسی اشکال دست به نقل داره بفرمایید، اگه نه که رد شیم بعد اشکالاتو در ادامه ساعت اجازه میدین یه چند دقیقه، چون دوستان میگم خسته میشه اگه چه اشکال جواب نشه. بله بفرمایید. درسته، بله. می‌فهمن که اگر راه علم حضوری وارد بشیم، راه علم حضوری بحث این پایداری نفس بهتر میشه، خلاصه تبیین بشه که انسان نسبت به اینکه خودش پایدار و ثابت است، ادراکش از خودش خیلی برای شفافه که من همون من چی هستم؟ همون من گذشته هستم. حالا اینجا یه بحث هستش که یه عده‌ای میگن که مثلا سلولای بدن دائما در حال تغییر است هر چند سال یه بار. این تبیین خوبی نیست، چون دانشمندان جدید بعضاً معتقدن نه، بعضی از سلول‌های مغز ثابته از اول تا آخر عمر، یا مثلا نخاع هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. ولی ما الان سوال هم اینه که همون سلول‌هایی که سلول‌های ثابت هستن، اونا خودشون در درونشون دائما در حال تغییر و تحولن. ممکنه اصل سلول ثابت باشه، اما اون سلول تغذیه می‌کنه، مواد رو جذب می‌کنه، مواد رو دفع می‌کنه، لذا خود اون سلول باز دورش از موجود متغیره، با اینکه من حقیقی ما تغییرپذیر
نیست.
خب در واقع دو تا اگر داشتی، حالا ما تو بحثی که تا حالا کردیم می‌خواستیم دو تا اگر رو چیکار کنیم؟ زیر سوال ببریم. اولا بگیم خب خود این فلانفرات شیمیایی نیست. درسته، چرا؟ چون اولا دلیل نداریم، ثانیا دلیل برای این داریم که واقعی است. و اون شکلی که دلیل این عالم واقعی است. ثانیا با این بحثا میخوایم بگیم که مغز ما نمیتونه حقیقت من باشه، چون مغز ما جامعیت نداره، وحدت حقیقی نداره، اما من حقیقی ما واقعا جامعیت داره، مجموعه از حقایق رو با هم میفهمه. هیچ سلولی نمیتونه این طرف و اون طرف یک اتاق رو هر دو رو با هم بفهمه، درسته؟ هیچ سلولی نمیتونه دو تا حادثه گذشته و آینده رو با هم بفهمه بعد بین اینا چیکار کنه؟ مقایسه بکنه. با اینکه من گذشته و آینده ابعاد مختلف مکان همه رو با هم میفهمم، با چی میکنم؟ و خب اگه مجموعه از سلول هم که یه چیز نیستن، این سلول اینوری گذشته رو میفهمه، اون آینده رو کی میخواد مقایسه کنه؟ هر مقایسه‌ای نیاز داره که ابعاد مختلف چیز با هم دیگه حضور پیدا کنن. ولی توی این کتاب بحث ذهن و روان با این اصطلاح، چون ذهن و روان گاهی تو بحث‌های فلسفه ذهن مطرح میشه، گاهی تو بحث‌های روانشناسی و روانپزشکی، درسته؟ و به اصطلاحات مختلف به کار میره. حالا ما تو فلسفه اسلامی که معمولا میگیم بدن و نفس، بعد میگیم مراتب نفس، عالم خیال و عالم عقل و امثال این حرفا. اگه کسی همچین سوال بپرسه، حقیقتش باید اول تقاضا کنیم از طرف مقابل که منظورت از روان چیه. اگه صرفا منظور از روان همون است که موضوع دانش روانشناسی است، درسته؟ که بعد از افراد ممکنه ماتریالیست باشن و روانشناسی هم داشته باشن، درسته؟ معمولا روان حداقلش برمیگرده فعل و انفعالات مغزی. یعنی یه روانشناس برای بحث روانشناسیش بیشتر از این نیاز نداره. میگه آقا من فقط بدن نیستم، یه سری بحث‌های مغز و اعصابی هم هست از نگاه روانشناسی که اونا قابل بررسیه. اما اگه همین سوال از یه فیلسوف بپرسید، فیلسوف مسلماً میگه روان شما همون چیز همون نفس مجرد شماست، چون خصوصیاتی که روانشناس برای روان بیان میکنه صفات اخلاقی و روحیه، صفات اخلاقی و روحی هیچ کدومشون جسمی نیستن. لذا از نظر فیلسوف روان نهایتاً برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همین من مجرد، به همین نفس مجرد. البته فیلسوف روان انسان رو یک بخشی از نفس مجرد میدونه، یه جنبهش، اما روانشناس اینجوری نیست. روانشناس بحث از روان میکنه، نفس مجرد هم قبول نداره. دقیقا هم دکتر راجب ذهن هم هست دیگه. الان توی بحث‌های فلسفه ذهن یه عده ذهن رو کاملا همون مسئله مغز میدونن، درسته؟ و وجود انسان رو یک ساحتی میدونن، اما ما معتقد هستیم نه، ذهن یک لایه‌ای از چی است؟ از من حقیقی ماست که قوه مفکره ما مثلا هستش و بعد تفکر و ادراک رو مثلا درست. البته ما تو فلسفه تقسیم خیلی از این گسترده تره، یعنی اونا وقتی میخوان منو تقسیم بکنن میگن من یه مرحله ذات داره، یه مرحله قوا، بعد قوا رو که میخوان تقسیم بکنن حالا به 10 قسم یا بیشتر تقسیم میکنن. یه بخشش میشه مثلا فعالیت‌های ذهنی که مربوط به ادراکه، یه بخشش میشه صفات مثلا روحی اخلاقی مربوط به روانه، ولی تو اینجا خلاصش نمیکنن، میگن ابعاد دیگه هم داره. خب اجازه بدین دلیل چهارم بهش شما سریع رد شیم، باز این ساعت تمام بشه. دلیل چهارمی که خیلی مفید است، گرچه فلسفی نیست ولی کاربردی است، خوابهای صادق است. ساعت قبلی عرض کردیم که خواب خودش یک واقعیت از جهت خودش، یعنی خودش یک امر واقعی است، اما خوابها از جهت مقایسه با خارج بعضیاشون صادقه هستن بعضیاشون کاذبه، درسته؟ خوابهای صادقه نشوندنده این هستن که انسان دارای یک افقی است فراتر از افق عالم ماده. توی این مجموعه به خصوص خوابهایی که ناظر به آینده هستن خیلی کاربردی هستن، اونم آینده هایی که خوب دقت بکنید ربط به گذشته نداشته باشن، چون خوابهای صادقه گاهی مواقعی طوری هستن که شما ممکنه بگید محصول شانسه، درسته؟ مثلا بنده هر شب خواب میبینم، توی 1000 شب یک خواب میبینم 999 تاش اشتباه در میاد، یکی شانسی درست در میاد. این که خیلی چیز عجیبی نیستش که احتمال صدقش 1000مه، ولی بعضی از خواب ها هستن که انقدر پیچیده هستن که طبق حساب احتمالات هم احتمال این که شانسی درست در اومده باشن وجود نداره. تو خواب هایی که مربوط به آینده هایی هستن که شما اصلا حد نمیزنید، احتمالش هم نمیدید، شواهدش هم ندارید، یا خوابهایی که مربوط به شرایط فعلی هن، ولی توی اموری که کلا به ما بی ارتباط هستن، نمونه‌های خوبی از اینا رو میشه یافت. حالا اینجا توی کتاب دو تا نمونهش اومده، یکی که درس قبلی بود بنده عرض نکردم، حالا میشه اون استاد عرض کنه. اینجا مرحوم شهید مطهری اومده که ایشون یه شب می‌فرمایند من در شب خواب بودم، خواب دیدم که در کنار یکی از سینمای معروف تهران دارم عبور می‌کنم، یه مرد بیماری هم روی زمین افتاده و ناله می‌کنه، مردمم رد میشن، کسی بهش محل نمیذاره. رفتم جلو، گفتش من صاحب این سینما هستم، مردم تو این عالم که اومدم وضع خیلی خرابی دارم، چند تا مشکلم دارم که نزدیکان من میتونن کمک بکنن، کاری انجام نمیدم. گفتم خب من که تو رو نمیشناسم، خانواده‌ام نمیشناسم. گفت خب بهتون تلفن میدم، سه تا پیغامم دارم، لطفا منتقل بکنید. شماره تلفن به من داد، من از خواب پریدم شماره تلفن رو یادداشت کردم. صبح که شد تماس گرفتم، گفتم منزل آقای فلانی؟ گفتن بله. گفتم این آقا از دنیا رفته؟ گفتن بله. ایشون سینمای فلان رو ساخته؟ گفتن بله. گفتم من مرتضی مطهری هستم، میشناختن ایشونو؟ یه همچین خوابی دیدم میشه. گفتم این سه تا مشکل رو دارم، لطفا براش حل بکنید. تعریف کردم دارن دختر اون آقا تلفن رو جواب داده بوده. گفت بله، این چیزایی که میگین درسته، همچین مطالبی بود و این حرفا. گفتم خب ایشون تقاضا کرده مشکلات رو برطرف کنه. خب این همچین خوابی با این پیچیدگی از نظر حساب احتمالات، احتمالی که شانسی باشه درش نیست. اینکه انسان به طور شانسی صاحب سینما رو که نمیشناسه مثلا تو خوابش بسازه، خودش شماره تلفن خودش چیکار کنه بسازه، سه تا مشکل به طور، یعنی حساب احتمالات میگه همچین چیزی در نظر احتمال عقلایی احتمالش احتمال قابل توجهی نیست. یا شبیه همین رو مرحوم علامه تهرانی از مرحوم آشقا بزرگ تهرانی صاحب ازدریه نقل کردن، که مرحوم آشقا بزرگ میگن که من بچه بودم، منزل ما در تهران محله پامنار بود و مادر بزرگ من چند روزی بود در دنیا رفته، مادر پدرم. یک روز پدرم آمد به مادرم شکایت کرد، گفتش که الان نصف شب بیدار شد، گفت الان خواب بودم، تو خواب مادرم بودم و تو خیلی گلایه داشت. گفتش که تو چرا مثلا این عروس من با من اینطور کرده، آبروی منو برده. به مادرم گفتم مگه عروستون یعنی خانم من چه کار کرده؟ مادرم گفت عروسم امروز غذای منو توی تاس حموم ریخته فرستاده برای من، آبروی من جلوی همه مردها رفته. حالا اومده پیش خانومش میگه که جریات چیه؟ مادرم از تو خیلی گلایه داشت. میگه مادرم ذره فکر کرد، گفت آره اتفاقا امروز من آلبالو پلو پخته بودم تو منزل، یک فقیری داشت رد میشد، به یاد مادر شوهرم افتادم، گفتم که خدا رحمتش کنه دنیا رفته، در از این آلبالو پلو بدیم برای این فقیر به نظر مادر شوهر. هرچی گشتم ظرف پیدا نکردم، تاس حمام واشتم پر از قطار کردم، رفتم دادم دم در به این فقیر. ملکوت این کاری که ایشون انجام داده در عالم برزخ اینجوری نمودار شده که قضای این شخص متوفا رو در یک ظرف تاس حمام بردن بهش دادن، و اینم تو اون عالم آزرده خاطر شده که آبروش به مردگان رفته. خب این خواب آیا میتونه طبق حساب احتمالات خود به خود به وجود آمده باشه؟ طبیعتا نه، چون پدر نبوده، از ماجرا کلا بیخبره، هیچ تناسبی هم با تاس حمام نداره، مثلا فرض کنید ذهن آدم به اونجا خطور بکنه. این گونه خواب ها نشون میده که حقیقت انسان از افق عالم ماده فراتر است و جریان هایی در عالم ماده اتفاق میفته یه افقی فراتر از اینجا هم داره. باز نمونه های بهترش رو اگر خواستید دنبال بکنید، خواب هایی که مربوط به آینده هست یا گذشته های دور بهتر تو این مسئله میتونن انسانو کمک بکنن. و اما دلیل پنجم، مرده هایی که زنده شدن، که اینا هم یه بحث های آماری خیلی خوبی داره. الان یه سایت هایی هم هستن که اصلا تخصصی روی موضوع کار میکنن، فقط آمار میگیرن در مورد افرادی که مردن و زنده شدن، با اینا مسابقه برگزار میکنن. یه سری کانال هایی هم تا این فضای شبکه های مجازی هستن تخصصی در مورد این موضوع درست شده، که فقط کار آماری تو جای مختلف دنیا دیگه، یعنی ربطی به مسلمان و غیر مسلمان داره، شرقی غربی ادیان مختلف، گزارش های افرادی که مردن و زنده شدن دقیقاً طبق روش آمار و تجربه که دانش و تجربهش مترتب است، نشون میده که نه، انسان‌ها که از دنیا رفتن بسیارشون وقتی میمیرن یه حالت تجردی پیدا میکنن، از گذشته‌ها مطلع میشن، از آینده‌ها مطلع میشن، از نقاط دوردست مطلع میشن و کارهای خیلی غیر متعارفی انجام دادن که انسان با بدن نمیتونه انجام بده. همه‌شون گفتن ما تجربه کردیم که بدن از کار افتاده بود، ما بدون بدن حرکت کردیم، رفتیم منزلمون پیش اون، پیش این سر زدیم، حرکت کردیم. خب یه مسئله کاملا تجربی است که نشون میده حقیقت انسان بدن نیست. ما تو تناسخ هیچ تجربه مستقیم نداریم، تمام تجربیاتی که در تناسخ ادعا میکنن همش از طریق هیپنوتیزمه، درسته؟ و هیپنوتیزم از جهت علمی قابل اعتماد نیست، چون این شخص گزارش هایی که میده طبق همین نظام حساب احتمالات علوم تجربی کاملا ممکنه که مستند باشه یا به این شخصی که هیپنوتیزم میکنه یا به شیاطین و جنیانی که ناظر قضیه هستن و کمک میکنن. خب ولی اینا اینجوری نیستن. همین که ارکمی حساب احتمالات حالا شرایط خودشو داره دیگه. شما اگر به این نمونه‌های مختلف اینا رو بررسی کنید، افرادی که کلاً با همدیگه ارتباطی ندارن، یعنی یه عامل واحد مثل هیپنوتیزم کننده درشون تاثیرگذار نیست، تو فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلف، شرایط روحی مختلف، همشون مردن، زنده شدن، مردن یعنی چه؟ از نظر طبی بدنشون از کار افتاده، پزشکان شهادت دادن که این حیاتش علائم حیاتی قطع شده. وقتی که برگشتن گزارش‌های یکسان ارائه میدن. تو نظام حساب احتمالات چقدر احتمال داره که این قضیه اتفاقی باشه؟ درسته؟ ولی اگه شما رفتید دیدین در خصوص مثلا فرد به مناطق هندوچین، درسته، هیپنوتیزم کننده هایی هستن که اینا افراد هیپنوتیزم میکنن، حالا یا دو قسم، بعضیشون مستقلن، بعضیشون به کمک جنا این کارو میکنن. بعد وقتی طرف هیپنوتیزم میکنن، هیپنوتیزم شده شروع میکنه گزارشای میده که آره من قبلا یه آدمی بودم توی یک شهر دیگه، بعد بعدشون که اصلا از تناسخ میره بیرون میرسه و نسخ و فسخ و مسخ و این چیزای دیگه، میگه من قبلا یه کلاغی بودم، اون یکی میگه من قبلا یه گربه بودم، شروع به اطلاعات اینجوری دادن. چون عامل هیپنوتیزم کننده عامل مشترکه، از نظر منطقی وثوقی نسبت به این گزارش‌ها به وجود نمیاد دیگه. ممکنه همش زیر سر اون آقای هیپنوتیزم کننده باشه که مطمئنا هم اینجوریه، یعنی حالا اینا علامت داره دیگه. و آخرین مسئله این که اخبار اولیاء الهی و اهل ریاضت، حالا اهل ریاضت چه از خوبان چه از بدان، هم اولیای الهی خبر دادن که انسان حقیقتی دارد جدای این بدن و میتونه از این بدن جدا بشه روحش باقی بمونه، و هم مرتضایی هم که تو فضای ادیان ابراهیمی نیستن، حالا دیانتایی مثلا فرض کنیم بودا و هندو و امثال اینا دارن، اونا هم همشون به تجربه ادعا میکنن که ما همین الان هم که زندگیم خلع روح میکنیم، با روحمون کار انجام میدیم. این گزارش رو هم خوبان گفتن، از مؤمنین شما میبینید، از اولیای خدا میبینید، هم از انسانهایی که حالا از نگاه ما روش صحیحی ندارن. خود اینا از جهت تجربی و آماری کاملا نشون دهنده این استش که حقیقت انسان صرفا منحصر در این بدن نیست. از مجموع اینا با هم دیگه هم شما به روش حساب احتمالات میتونید استفاده کنید. اینو که خوابای صادقه، مردهای زنده شده، همینا کنار هم که بگذارید یه تجمیع احتمالی میشه که بهتر مسئله رو بیان میکنه. و اما آخرین نکته این که بحث تجرد روح یک نزاع برون دینی داره که ما الان ازش صحبت میکردیم، یک نزاع درون دینی داره با وهابیا، که وهابیا در بین فرق اسلامی تجرد روح رو قبول ندارن، لذا به عالم برزخ هم معتقد نیستن. میگن انسان وقتی میمیره نابود میشه، به همین جهت میگن شما اگه سر قبر مرده رفتید ازش حاجت خواستید کار جاهلانه انجام دادید، چون کسی نیستش که باهاش حرف بزنید. خب توی بحث درون دینی با امثال وهابیا میشه به استدلال‌های قرآنی هم استدلال کرد. از آیاتی از قرآن میشه فهمید که انسان‌هایی که مردن در یک لایه دیگه از عالم هنوز حیات دارن. مثلا مثل آیاتی که در وصف شهدا آمده که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. حالا این آیه لااقل شهدا رو میگه دیگه، میگه شهدا بعد از مرگ زندن. پس همه انسان‌ها لااقل برخی از انسان‌ها یه وجود غیر جسمانی دارن دیگه که بدنشون قطعه قطعه میشه اما حقیقتشون باقیه. در وصف افراد بد و منحرف مثل فرعون و فرعونیان هم میفرماید و حاق به آل فرعون سوء العذاب، عذاب درناک اینها رو احاطه کرد. النار یعرضون علیها، اون عذاب چی است؟ آتشی است که عرضه میشوند بر اون آتش قدوان و عشیان صبح و شب. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وقتی قیامت بشه اینا رو در عذاب شدیدتر داخل میکنن، که اینا نشون میده که اینا قبل از حادثه قیامت واقعا عذاب دارن. این یک مسئله است که گزارش های قرآن است از عالم برزخ. مسئله دوم، قرآن در وصف مرگ چه میفرماید؟ این در واقع انسان شناسی قرآنی است، حالا خیلی دیگه کوتاه و گذرا. قرآن میفرماید انسان وقتی که از دنیا میره او را توفی میکنن. خب سروران میدونن توفی به معنای گرفتن کامل یک شخصه. وقتی شما پولتون رو کامل از یک کسی میگیرین میگین چی؟ توفیت و دینه، یعنی دین رو کامل از او تحویل گرفتم. قرآن میفرماید مرگ عبارت است از توفی شما، یعنی شما رو به شکل کامل میگیرن، درسته، و میبرن در نزد خداوند، درسته. این نشون میده پس حقیقت انسان بدن نیست، چون بدن که اینجا میمونه، بدنو که نمیگیرن ببرن، اونی که میگیرن میبرن یه چیز دیگه است که میبرنش، که قرآن میگه در حال خوابم میبریمش، در حال مرگم میبریم. اونایی که خواب هستن دوباره بر میگردونیم، اونایی که مرگ هستن رو نگه میداریم. پس معلوم میشه واقعیتی ورای بدن خلاصه از نگاه قرآن هست. و اما مسئله سوم، کلن قرآن کریم که نگاه میکنید، قرآن کریم همه جاش صحبت از حرکت الالله و تقرب الالله داره. و اگه انسان حقیقتش بدن باشه، کلن چیزی به اسم حرکت و تقرب الالله محاله، چون هیچ موجود جسمانی بدن منظورتون نه، الان از این حد وسط میخواییم پیش بریم که موجود جسمانی قابل تقرب به خدا نیست، چون هیچ موجود جسمانی نسبتش با خدا تغییر نمیکنه که بخواد به خدا نزدیک بشه یا از خدا چی بشه؟ دور بشه. انسان باید حتما یه بعدی داشته باشه که اون بعد بتونه حرکت الالله پیدا بکنه و به خدا چی؟ نزدیک بشه. اگر انسان بعد مجرد نداشته باشه، تمام مفاهیمی مثل تقرب و حرکت الالله و نمیدونم امثال اینا رو باید تعویل کرد، که اون که امثال وهابیا همه این مفاهیم رو تعویل میکنن. خب ما تو اینجا تقریبا از درس چهارم فارغ شدیم. 6 تا دلیل بود ما هم رفته برای اینکه بگه من غیر از تن است. یکی اینکه من 3 طبقه است، تن تک طبقه است، من ثبات داره، تن ثبات نداره، من جامعیت داره، تن جامعیت نداره. یکی خوابهای صادقه، یعنی من به جاهای دسترسی داره که تن به اونجا دسترسی نداره. یکی گزارش های کسانی که مردن و زنده شدن، که باز حکایت میکردن از این که من کارهای انجام میده بدون اینکه تن کار انجام بده. و یکم حکایت های اولیای الهی و مرتضان. انشاءالله توی درس پنجم برای اینکه باز یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، باید برگردیم نسبت من و تن رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، که اگه اون مقایسه انجام بشه باز همینطور این بحث یه مقداری ملموس‌تر و پخته‌تر میشه. اگر اجازه بفرمایید بنده تا ساعت بفرمایید. بله ببینید، نه نکته استدلال این بودش که موجود جسمانی یه حرکت به طرف مجرد نمیشه واسش فرض کرد، چون این هر تقربی یه حرکت توش نهفته است، یعنی یه چیزی باید از یه جایی بره به یه مقصدی بشه نزدیک بشه. چی؟ حرکت یعنی تغییر، حرکتی که خالص بفهم حرکت یعنی تغییر، قبوله. تغییر موجود جسمانی در چه ابعادی است؟ یا در مکانه، درسته؟ یا در صفاته؟ موجود جسمانی چه صفاتش تغییر کنه، چه مکانش تغییر بکنه، به موجود مجرد نزدیک نمیشه. این نسبتش با موجود مجرد تغییر، چون از نظر عقلی تجرد خداوند مسلمه. این بر فرض اینه که چون اصلال درون دینی داره میکنه با وهابی دیگه، تجرد خدا اثبات شده است طبق آیات قرآن. از اینجا معلوم میشه که اگه خدا مجرد است و اگر من به موجود مجرد میتوانم نزدیک شوم، پس من مادی و جسمانی نمیتونم باشم، چون موجود جسمانی تغییر مکانی میکنه. و تغییر مکانی چی هستش؟ تغییر مکانی همیشه در افق خدا عالم ماده است و نسبت موجود مجرد با همه اجزاء این تغییر مساویه. لذا وقتی صحبت از تقرب الالله میکنیم، باید این حرکت نفس رو به یک تفسیر خاصی تفسیر کنیم. بگیم حالا شما تو بحث جهانشناسی آخر میرسیم، مراتب عوالم رو که میچینیم، انسان واقعا تو مراتب عوالم سیر میکنه، درسته، الالله و به خدا نزدیک میشه، مقام لقاء الله میرسه. اما اگه مراتب عوالم رو انکار کنیم، بگیم فقط عالم ماده داریم، دیگه حرکت الالله هیچ تفسیری ازش پیدا نمیشه. کما که خب متکلمین خود ما هم چون متاسفانه عالم مجردات رو نفهمیده بودن، این بحثا هم رو تعویل میکردن دیگه، به لقاء الله و معرفت الله بهش که اعتقادی نداشتن. یعنی باید اول معنای مجرد بودن خدا رو واسه مقدار توضیح بدیم که خدا مجرده. نمیدونم حالا در قالب مثال خیلی شدنی هست، یعنی چون این بحثه قبل رو کسی بخونه معنی مجرد تصور کنه شاید، و الا که باید بهش بگیم ببین خدا رو اعتراف مثلا فرق کنین روایات و این حرفا جا نداره. ساده ترش اینه که شما بگید خداوند جا نداره، چون جا نداره با حرکت به اون نمیشه نزدیک شد، درسته؟ پس اگر یه چیزی میخواد به اون نزدیک بشه، باید حرکتش حرکت مکانی نباشه. این مقدارش که بگم آسونه دیگه، نوجوانم میفهمه که چون خدا جا نداره، مکان نداره، پس با حرکت مکانی به اون نزدیک نمیشه شد. اجسام هم فقط حرکت مکانی میکنن. حالا ممکنه برگرده سوال کنه بگه خب پس به خدا نزدیک میشیم یعنی چی؟ درسته؟ اون یه سوال جدید مطرح بشه. یعنی اون وقت طبیعتاً معنیش نیستش که بعد توی بحث‌های خداشناسی این کتابا این بحث هستش که خداوند یه موجودی که نامحدوده، موجودی که میخواد به خدا نزدیک شه باید از محدودیت خارج بشه. هر چی محدودیتش کمتر میشه و تسلطش بیشتر میشه، به خدا چی میشه؟ نزدیکتر میشن. یعنی حرکت به خدا حرکت در افق هستیه که هرچی هستی سعش بیشتر میشه به خدا چی میشه؟ نزدیکتر میشه. ولی خب حقیقتش اینا مفاهیمی نیست که تبیین کردنش مثلا بدون مقدمات خیلی شده. اون قسمت اولش راحته که خداشون جا نداره، با حرکت مکانی هم به اون نزدیک نمیشه شد دیگه، باید نزدیکی از یه جنس دیگه باشه. اللهم صل علی محمد.